أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه اربک توعا و تمتعه فیها طویلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. شبتون به خیر باشه، طاعتتون هم قبول باشه. انشالله که این شبهایی که داره خیلی به سرعت هم میگذره، فکر کنم امشب شب 12 ماه مبارک رمضان باشه، بهره‌مند بشیم از اون چیزی که خدا به بهترین بنده هاش میده. شب 13 ماه مبارک رمضان. خب بحث ما در رابطه با گفتگوهایی که داشتیم در جهان بینی اسلامی و طرح کلی اندیشه اسلامی رسید به ماجرای توحید. توضیح دادن که توحید هم جزء جهانبینی اسلامیه و هم جزء ایدئولوژی اسلامیه. معنای جهانبینی رو توضیح دادن ما معظم رهبری و بعد اومدن یکی از اصول اصلی جهانبینی اسلام رو توضیح دادن، گفتن از نگاه ما تمام موجودات عالم به دو صف تقسیم میشن، یک صف همه موجودات به جز خدا و صف مقابل فقط خدا، هیچ صف سومی وجود نداره، حتی انبیا، اولیا، ملائکت الله، همه مقربان درگاه الهی در برابر خدا هیچ استقلالی از خودشون ندارن و هیچ تفاوتی از نظر وابستگی اونها و مخلوق بودن اونها نسبت به خدا، هیچ تفاوتی بین اینها و بین کوچکترین و ناچیزترین موجودات عالم نیست. خب بعد اومدن گفتن که قرآن با اندیشه فرزند قائل شدن برای خدا به شدت برخورد تندی کرده. توی آیه میگه یه لقد جئتم شیئا ادا، حرف بزرگ و سهمگینی زدید، تکاد و سماواتو یتفتر نمین و تنشق الارض و تخر الجبالو حدا، این حرفی که زدید نزدیک کوها منهدم بشه، آسمانها فرو بریزه، تکاد و سماواتو یتفتر نمین، آسمان ها از یکدیگر بپاشد و تنشق الارض، زمین بشکافد و تخر الجبال و حتی کوها در هم فرو ریزد. چرا؟ انده اول الرحمن ولدا، شما برای خدا فرزند قائل شدید. این خیلی حرف بزرگیه. بعد توضیح دادن که چرا اینقدر برخورد تندیه، یا سوره توحید که گفته شده اگر سه بار کسی سوره توحید رو قرائت بکنه ثواب قرائت کل قرآن رو داره، یه جورهایی شناسنامه خداست. میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه ولادتی داشته فرزندی داشته و نه خودش مولوده. آیای مختلفی رو این تأکید دارن. چرا؟ برای اینکه همین نکته تثبیت بشه که هیچ موجودی از صف موجودات خارج نیست و صف سومی در عرض خدا داشته باشه. اگر قائل به فرزند شدیم برای خدا، زمینه این که بندگی و عبادت کسی غیر از خدا شرایطش فراهم بشه زیاده، برای اینکه خدا این اتفاق نیفته به شدت برخورد محکم و کوبنده‌ای در قرآن با این تفکر داشته. خب الان میخوایم وارد جلسه نهم از کتاب بشیم. به کتاب من میشه صفحه 200. جلسه نهم و دهم که امشب میخوایم در موردش گفتگو کنیم باز در رابطه با توحیده. در پایان امشب شما به یک نگاه جدیدی از توحید میرسید. تصوری که ما الان از توحید داریم با اون تصوری که در پایان امشب انشاءالله به لطف خدا پیدا میکنیم کاملا متفاوت خواهد بود. امام معظم رهبری دست میزن روی یکی از اصول و پایه های دین ما، چارچوب های دین که همین بحث توحیده، یعنی این توحید اون معنایی ازش که خیلی وقتا تو کتاب ها تو بحث ها مطرح شده با اون نگاهی که قرآن داره نسبت به توحید و با اون معنای واقعی توحید فاصله داره. حالا سعی میکنن اون معنای دقیق و درست توحید رو برای ما تبیین کنن. بحث رو با یه مقدمه شروع میکنن. اون مقدمه اینه که آیا کسی در عالم هست که دلیلی داشته باشه بر عدم وجود خدا، بر رد خدا؟ اینهایی که اصطلاحاً بهشون میگن مادیون، یعنی معتقد به وجود خدا نیستن، میگن عالم خالقی نداره، خدایی نداره، آیا اینها استدلال دارن بر حرفشون؟ ایشون میگه نه، اینا استدلالی بر حرفشون ندارن. وقتی خیلی بالا پایین میکنی حرفاشونو آخرش به یه جمله‌ای میرسی، میگن وجود خدا برای ما اثبات نشده. نه اینکه نبودن خدا برای ما ثابت شده، دلیل داریم بر نبودن، نه، دلیل قانع کننده‌ای پیدا نکردیم بر بودن، و بین این دوتا فاصله است. بعد یه نکته دیگه میگن که از این نکته میخوان پل بزنن به اون معنای درست توحید. اون نکته اینه که میدونید چرا این مادیون خیلی هاشون خدا رو منکر شدن، حتی با دین مبارزه میکنن، دین رو یک خرافه میدونن، دین رو مانع رشد بشریت میدونن، و هر جا حرف از پیشرفت و تکنولوژی میشه انگار بعد دین رو کنار گذاشت؟ میگه علت اصلیش اینه که اینها دین رو نفعی براش قائل نیستن. میگن آقا ما تو جامعه هزار تا گرفتاری داریم، کدوم گرفتاری جامعه رو دین داره برطرف میکنه؟ تو نظام اقتصادی ما اثر گذاره، تو رفع مشکل فساد اثر گذاره، تو ایجاد عدالت و کم شدن فاصله های طبقاتی اثر داره. دین چه نتیجه‌ای داشته، چه فایده‌ای داشته، کجا جلوی کدوم ظلم و خودکامگی رو گرفته؟ اینا میگن دین نمیتونه هیچ کدوم از این کارها رو بکنه، به خاطر همین با دین خداحافظی کردن. بعد حالا اینجا یه سوال پیش میاد که این دینی که شما باش مبارزه میکنید و میگید تو عرصه جامعه هیچ دستاوردی نداره، نهایتا آدم ها اگه میخوانم دین داشته باشن گوشه خونهشون، تو مسجدشون، بین خودشون و خدا یه ارتباطی، یه اعتقاداتی داشته باشن، دیگه نیارید وسط جامعه. چرا اینجوری فکر میکنن؟ چون اون تصویری که اینها از دین دارن، تصویری که از توحید دارن، تصویر درستی نیست. از اینجا میخوان پل بزنن به تصویر درست توحید. بذارید بعضی از جمله هاشون رو براتون بخونم. میگن که از مفهوم شایع و رایج دین چیزی نمیدانن جز آن چه در دست مردم کوچه و بازار به صورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده. خلاصه از دین خبری ندارند، اطلاعی ندارند. اگر از او بپرسی دین چیست؟ جواب خیلی از ماها اینا متاسفانه. اگر از او بپرسی دین چیست؟ میگوید یک سلسله مظاهری را اسم می‌آورد، میگوید اینها دین است. و چون اینها مخدره است، چون اینها برادر و برابر با ظلم و ظالم است، چون اینها نمیتواند گرهی از کار فروبسته مردم بکشاید، پس رها کن. بعد امام معظم رهبری میگه که این چیزی که شما به عنوان دین شناختید که متاسفانه تفکر رایج شاید توی مسیحیت به خاطر تحریفی که اتفاق افتاده چنین نگاهی به دینه و به خاطر همین در عصر رنسانس علیه دین اینجوری قیام شد، میگه این دینو اگه پیدا کردید از طرف ما هم دوتا بزنید تو سرش، از طرف ما هم دوتا فوش بهش بدید، ما هم چنین دینی رو قبول نداریم. ببین میگه که اگر دینی را پیدا کردید که با ظالم ساخت، با مستبد همکاری کرد، با مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فرو بسته مردم نگشود، برای امروز و فردای مردم ذره مثقالی سود نداشت، تو هم از طرف ما وکیل، اگر چنین دینی را پیدا کردی هر جا پیدا کردی ردش کن، یک لحظه این دین را نپذیر. یعنی میخواد بگه اون دینی که شما فکر میکنید اصلا دین نیست، تو دین درست حسابی یا نشناختی که داری باش درگیر میشی. خب بعد حالا میخوان برسن به دین درست حسابی یا دین صحیح و در دل دین صحیح معنای توحید رو توضیح بدن. من هی سعی میکنم رشته بحث از دستتون در نره. این آیه قرآن رو میخونن، سوره مبارکه حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، به تحقیق، تأکید داره میکنه، تأکید دارم میکنم که ما فرستادیم رسولان خودمون رو با بینات، بینات، سخنهای روشن، برهانهای روشن. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و همراه پیامبران و فرستاده ها دو چیز فرستادیم، یک کتاب، یک مجموعه که بر اساس اون بشه بشریت رو هدایت کرد، و یک میزان، معیاری که بشه بر اساس او قضاوت کرد، حکمرانی کرد. بعد یه جمله داره این آیه، این جمله رو نگاه کنید چقدر قشنگه، میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، تا انسانها بر اساس قسط و عدل و داد زندگی کنند. از این جمله چه استفاده میشه کرد؟ نظر شما چیه؟ میگه ما پیامبران را فرستادیم تا مردم بر اساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. از کنار هم قرار دادن این دوتا گزاره چه معنایی دریافت؟ استفاده ای که ایشون میکنه، میگه آقا جون از این استفاده میشه هر پیامبری آمده و هر کسی دینی آورده از طرف خداوند متعال یک هدف مشترک داشتن. اون هدف مشترک اینه لیقوم الناس بالقسط، تا زندگی مردم بر اساس قسط و عدل باشه. حالا نمیشه گفت تنها هدف بعثت انبیا اینا، ولی قطعا یکی از اهداف بعثت همه پیامبران اینه که زندگی بر اساس قسط و عدل شکل بگیره، نظام اجتماعی بر این اساس شکل بگیره. خب از این چه استفاده ای میخواید بکنید؟ آها، استفادهش اینه که هر جا دیدید کسی از دین حرف میزنه ولی دغدغه‌ای نسبت به عدالت اجتماعی نداره، دغدغه‌ای نسبت به تفاوت طبقاتی موجود بین اقشار نداره برای حل کردنش، در این زمینه‌ها دغدغه‌ای نداره، اون دین دینی نیستش که از طرف خدا نازل شده پیامبری آورده باشدش، یا اون یه دین ساختگیه، یا اگر دین نازل شده است انقدر تحریف شده که اون واقعیتش عوض شده. خب پس تا اینجا اینو توضیح دادن که آقا اون چیزی که به عنوان دین نازل شده هدفش برپا کردن عدل و داد و قسطه، پس چرا فکر میکنی که دین هیچ نفعی قرار برای جامعه نداشته باشه؟ دین اتفاقا اومده این مشکل جدی جامعه رو برطرف بکنه. بعد حالا از اینجا میخوان پل بزنن برن توی بحث توحید. میگن که دو جور میشه در مورد توحید بحث کرد، دو جور میشه در مورد توحید بحث کرد. تو کتابهای توحیدی که در مورد توحید صحبت شده دو نوع میشه گفتگو را انداخت. یه نوع توحید بحث کردن بحث استدلالیه. توحید یعنی چی؟ یعنی خدا یک. من و تو میشینیم با هم دیگه کلی دلیل میاریم برای اینکه خدا یکیه، دوتا نیست. بعدش هم پا میشیم میریم چایمونو میخوریم و سحریو درست میکنیم و یه چرت میزنیم پا میشیم سحریمونو میخوریم، بعدش هم میگیریم میخوابیم. تموم شد رفت. یه بحث مفصل توحیدی امشب داشتیم، زندگیمونو کردیم. این مدل توحید بحث کردن تمام فضایی که ایجاد میکنه در عالم نظر و ذهن ماست. توحید به این معنا یعنی فقط بشینیم دلیل بیاریم برای اینکه خدا یکیه، چند تا نیست. خب حالا بعدش که چی؟ بعدش هیچی دیگه، برو زندگی تو بکن. خدا یکیه، اثبات شد، برات فهمید خدا دوتا نیست، سه تا خدا نداریم ما. که این تصور، تصور رایج از توحید و تصور غلط از توحیده، شکل غلط بحث کردن از توحیده. بعد یه مثال خیلی جالبی میزنن، میگن دو نفر رو فکر کنید سوار یه ماشین دارن یه مسیری رو میرن، یکیشون سرش رو از پنجره میکنه بیرون، میگن این دشتای این بغل رو میبینی؟ خیلی جون میده برای کشاورزی، خاکش اصلا نگاه کن رنگش رو ببین، نشون میده واقعا خاک حاصل خیزیه. بعد اون طرفه میگه برو ببینیم بابا، این دشتا شورزاره، کویره، کی میاد اینجا مثلا کشاورزی بکنه؟ تو اینجا بهترین بذرم بکاری در نمیاد. شروع میکنن ما هم دیگه بحث کردن، این دلیل میاره که این خاک حاصل خیزه، اون دلیل میاره که این خاک حاصل خیز نیست. دارن چیکار میکنن؟ با سرعت 100 کیلومتر دارن تو این جاده میرن. اگه اثبات شد این خاک حاصل خیزه، میزنن بغل میرن یه سیمی کارن؟ نه. اگه اون یکی اثبات کرد که این خاک به درد کشاورزی نمیخوره، تصمیم میگیرن برن یه جای دیگه مثلا کاشت و کار بکنن؟ نه. صرفا یه بحث علمیه، دارن با هم گفتگو میکنن، کلنجار میرن، داد و بیداد میکنن. قرار نیست هیچ نتیجه ای توی حرکت اینها، توی رفتار اینها، توی حتی جهت حرکت اینها، توی برنامه امروز و فردا اینها ایجاد بکنه. میگه خیلی ها توحید و اینجوری دارن بحث میکنن، مثل دو نفری که دارن در مورد یک موضوع علمی بحث میکنن، بشه دارن زندگیشون میکنن، مسیرشون رو دارن میرن. این یه جور بحث کردنه. نوع دیگه بحث کردن با این مثل، دو نفر سوار ماشینن، قراره برن به سمت شمال، یه دفعه به یه تابلوی میرسن، شک میکنه یکیشون، میگه فلانی این جهتی که ما داریم میریم شمال نیستا، ما برعکس داریم میریم، داریم میریم جنوب، داریم دور میشیم. یکی میگه نه بابا مگه میشه، داریم میریم شمال. شروع میکنن با هم دیگه بحث کردن، این دلیل میاره که ما داریم میریم شمال، اون دلیل میاره که ما داریم میریم جنوب. اینجا چه جنس بحثیه؟ اگر حرف اون بابایی اثبات شد که داریم میریم جنوب، سریع باید ماشین رو کج کنن دور بزنن برعکس برن. و اگر حرف اون بابایی اثبات شد که نه مسیر رو داریم درست میریم، همینه، باید با سرعت برن، نباید متوقف بشن. اصلا همین الان که بینشون بحث شکل میگیره چیکار میکنن؟ پاشون رو میذارن رو ترمز، میگن یه ذره صبر کن، آروم‌تر برو، کجا داری میری با این سرعت؟ اصلا بزن بغل، بذار مطمئن شیم درست داریم میریم یا غلط. این مدل بس قرار اثر بذاره توی انتخاب اینها، توی جهت حرکت اینها، توی برنامه سفر اینها. صدا رو دارید؟ صدا و تصویر خوبه؟ خب وهاب معظم رهبری با این مثال میخوان بگن که آقا توحید از جنس این بحث دومی است. اگر کسی فکر میکنه توحید یه بحثی از جنس بحث اوله، یه چهار تا استدلال میاریم برای اینکه خدا هست، یکی هست، اونم استدلال میاره که خدا نیست یا نه دو تاست یا سه تاست، این نفهمیده معنای توحیدو. توحید اگه اثبات بشه جهت حرکت تغییر میکنه، زندگی توز میشه، نظام اجتماعی تغییر میکنه، کلی ماجراها بعدش داره. به تعبیر ایشون، بذارید تعبیر رو بخونم، خیلی تعبیر جالبیه، میگه که توحید اسلامی الهامیست در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای یعنی تو همه اینها اثر میذاره اگه توحید رو پذیرفتی، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیتایی که انسان در مقابل خدا، در مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه، در مقابل پدیده‌های دیگر عالم دارا هستند. توحید این است. بعد این مثال رو دقت کنید، توحید اسلامی همان الفی است که بعدش ب می آید و پ می آید و چ می آید تا ی می آید. به طرف گفتن بگو الف، گفت نمیگم. گفتن حالا بگو الف چه داره؟ گفت اگه بگم الف بعدش میگی بگو ب. گفتن خب بعدش بگو ب. گفت نمیتونم بگم ب بعدش میگی بگو پ، بعدش میگی بگو ت، بعد میخوای تا یه منو بکشونی. یعنی این اول ماجراست، اگه اینو پذیرفتی تا یه میره.
بعضی ها میگن توحید یه اعتقادیه، حالا پذیرفتی نپذیرفت نداداش من، اگه پذیرفتی یه ماجرا داستانی بعدش رو میشه تا یه میره. اینجور نیست که بگوی خدا یک است و دو نیست و تمام بشود قضیه. خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقه وجود خودت شخصا و جامعت عموما جز خدا کسی حق فرمان روایی ندارد. وقتی میگی خدا یکیه، یعنی یه نفر رو میتونم اطاعت کنم، یعنی جامعه من فقط یک فرمان رو میتونه بپذیره، یک سلطه رو میتونه بپذیره، دیگه نمیتونه تحت فرمان و سلطه آدمهای هم قد و قواره خود من بشه. خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که تمام آنچه در اختیار داری از ثروت تو و همه انسانهای دیگر برای خداست. شما عاریت داران و دیعه دارانی بیش نیستی. دقت کنید، میخواد ثمره توحید رو توی نگاه ما به مباحث مالی بگه. میگه میدونی اگه اثبات کردی توحید یعنی خدا فقط هست، یک موجود در عالم، او سلطه داره، او همه کار است، همه مملوک اونن، همه مخلوق اونن، همه در مقابل او هیچ حقی از خودشون ندارن، میدونی معنای این حرف چیه؟ یعنی که هر چی هر کی داره مال خودش نیست، مال خداست. این ودیعه داره، یعنی پولی که تو جیبته، اون پولی که میاد تو حسابت، این امکاناتی که دور و برته، اون مبلی که روش نشستی، اون ماشینی که تو پارکینگت پارکه، این خونه‌ای که الان داری توش زندگی می‌کنی مال تو نیست، مال خداست. اگه یه نفر 1,000,000 پول بزنه به حسابت بگه فلانی این پول دستت باشه، بهت میگم چی کار کن، بعد فردا پیامک بزنه بگه 100 بزن به حساب داداشم، تو میگی آه صبر کن، یعنی چی من برای چی باید بزنم به حساب داداشت؟ برو ببین بابا خودم بهت دادم. 200 حالا بزن به حساب فلانی، 300 سر کوچه دوتا مرغ بخر بده در خونه فلانی. دیگه سوال نمیپرسی، تو کاری نیستی، تو ودیعه داری، تو امانت داری، به امر او خرج میکنی، مصرف میکنی. بله ممکنه بگه که 200 هم برای خودت یه چیزی بخر ببر خونه، سفرت امشب دم افطار خالی نباش. ماجرای توحید اینجوری میشه نسبت به ثروتی که ما به دست میرسیم، امکاناتی که به دست میاریم. مال خودمه، اول بذار برای خودم و بچه هم خرج بکنم، شما برید از ماشین خودتون استفاده کنید. مال خودمه نداریم، من و تو نداریم، جیب من و تو نداره، ماشین من و تو نداره، امکانات من و تو نداره، پول من و تو نداره، آبروی من و تو نداره، همش یه مالک داره. هر جا اون گفت باید خرج کنی، گفت برای خودت خرج کن، برای خودت، گفت برای بچت خرج کن، برای بچت، اگه برای همسرت خرج کن، برای همسرت خرج کنی. من دارم پسنداز میکنم که حالا بچم بعدن داماد میشه، دخترم عروس میشه، بالاخره دستمون خالی نباشه. بقیه خب کار نکردن، ما کار کردیم در آوردیم، بقیه کار نکردن در نیاوردن، چشمشون کور، اونام کار میکردن در میآوردن. صبر کن، توحید هست یا نیست؟ توحید یه دعوای فکری و عقیدتی نبود تو کلاس اعتقادات با معلمتون سرش بحث میکرد حالا داری زندگیتو میکنی، یا اون توحید قرار کشیده بشه تو زندگی. اگه خدا یکیه و او مالک همه عالمه، پس من کار کردم اون کار نکرد نداریم، مالک پول تو هم خداست. هر جا خدا دستور داد تو مسیری باید خرجش بکنی، باید خرجش بکنی. دیگه نباید زورت بیاد خمس بدی، دیگه نباید زورم بیاد انفاق کنم. به قول دوستانی که دارن میگن، دیگه مواسات اینجا معناش پیدا میشه. اینجاست که میان وقتی خدمت امام صادق اگه اشتباه نکنم میگه آقا این همه شیعه دارید چرا قیام نمیکنید، میگه اون شیعیانی که شما مثلا یار من سراغ دارید اینطوری هستن که اگر گرفتاری براشون به وجود بیاد از مال رفیقشون بدون اینکه نیاز باشه از او اذن بگیرن استفاده کنن، دست بکنه تو جیب فلانی بره بدهیشو بپردازه، لازم هم نباشه بهش بگه. یعنی اگه بهش بگی بگه نیاز نبود بگی، گذاشته بودیم اونجا استفاده کنید دیگه، حالا من و تو نداره که. اینجوری هستش که اگر رفیقتون نیاز به کمکی داشته باشه خادمت رو بفرستی خونش کمک کنه. اینجوری هستش که اگه همسایت مرکب نداشته باشه مرکبتو ماشینتو بدی باشه یه سفر بره و برگرد. میگه نه ما اینجوری نیستیم،
میگه خب پس الکی ادعا میکنه چیه؟ به همین سادگی و خوشمزدگی. روشن شد حرف؟ اونایی که براش روشن شد عدد یک رو بفرسته. به نظرتون خیلی سخته نه این توحید؟ اونایی که فکر میکنن ملتزم بودن به این توحید سخته، دو رو بفرستن. آقا تا حالا ما فکر میکردیم هممون موحدیم، امشب داری ما رو همه رو مشرک میکنی. من نمیکنم، مقام معظم رهبری داره این کار میکنه. وایساده صرف اثبات کنه هممون مشرکیم، توحید ندارید شماها. توحید یعنی این، یعنی خدا رو همه کار بدونی. دقت کنید، بعد روایت میاره، میگه این روایت رو دقت بکنید. المال و مال الله، مال مال خداست. جعلها ودایع عند الناس، مال خدا نزد مردم به ودیعت و امانت سپرده شده. آدم تو امانت از خودش که تصرف نمی کنه، هرچی اون صاحب امانت گفت انجام میده. خب این یکی از لوازم توحیده. دقت می کنید، حضرت آقا توحید رو نمید اثبات کنه، دلیل نیورد برای اینکه خدا یکی شستا نیست، داره لوازم توحید رو میگه. یک، توی نظام مالیتون ببینید چه اتفاقی میفته. دو، اگه توحید رو پذیرفتی دیگه تفاوت طبقاتی نداریم، جامعه اشراف و غیر اشراف نداریم، همه یکسانن. در جامعه‌ای که اشراف و غیر اشراف داره، صفحه 208 حرفای آقاست، در جامعه‌ای که برخورداری های مردم به شدت با یکدیگر متفاوت است و آن برخوردار حق خود میداند، در جامعه‌ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیستن و بعضی باز بنده بعضی دیگر هستند، در این جامعه توحید نیست. یه سری آقان، یه سری آقازادن، یه سری هم غلام و کنیز این آقاها و آقازاده. این جامعه جامعه اسلامی نیست. خیلی راحت. موجودات جهان، انسان و دیگرها بندگان مقهور اویند و در عبودیت همگان در عبودیت او همگان شریک و همترازند. اینطور نیستش که یه سری ها یه پله بالاتر باشن. ما غلام یه سری آدم هاییم، اونا غلام خدا. حتی نسبت به اهل بیت هم ما غلام اهل بیت نیستیم، به معنای عبد مستقلن. پیامبر اکرم رو من عبادت بکنم، اطاعت بکنم، با صرف نظر از اینکه فرستاده خدا، اصلا خاطرخواه خودت شدم، خودتو عشق است، هر چی تو بگی. نه، این حرفا رو نداریم. چون حرف خدا رو میزنه اطاعت میکنم. بعد توضیح میدن بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت و بندگی غیر خدا. خب بعد یه ماجرای جالبی رو تعریف میکنن. این ماجرا رو بذارینم وقت دارم بگم، خسته نشدید؟ نصف زمانمون گذشته. خب یه ماجرایی تعریف میکنن در رابطه با یکی از نمایندگان اسلام که میره به سمت یکی از حکومت‌ها که حاکم اون حکومت رو دعوت کنه به اسلام. میگه که فرستاده سپاهیان اسلام به اسم ربعی ابن عامر وارد کاخ پرقدرت ساسانی شد. رفت تو کاخ ساسانی‌ها. یک عرب ژنده‌پوش، یک عربی که سر تا پایش را حساب کنی شاید یک تومان هم نمی‌ارزد، وارد کاخ آن کسی شد که روزی که داشت فرار می‌کرد و سپاهیان مسلمان دنبالش بودند، 1000 تا کنیز آوازخوان فقط همراهش داشت. شاه ساسانی وقتی با مسلمان‌ها جنگی درگیر شد و شکست خود، داشت فرار می‌کرد، مسلمان‌ها دنبالش می‌کردند، میگه 1000 تا کنیز آوازخوان دنبالش داشتن می اومدن. بعد ما مازن رهبری میگه این 1000 تا آورده با خودش تو جنگ، ببین حالا تو کاخ خودش چه خبر و چه ماجراییه. بعد یه نکته داخل پرانتز هم میگن، یعنی این از خصوصیات سیاست های شوم پلید صهیونیستی است
که مردم را سرگرم کنند به همین دلی دلی کردن ها و آواز خواندن ها و آواز شنیدن ها به نام های گوناگون. حالا میگن این بابا رفت توی کاخ یزدگرد ساسانی، بعد اونجا خب همه اون حشم و خدم رو که میبینن کپ میکنن، میترسن. دیدن اصلا یه ذرم ترس نداره، خودشو نباخته. بهش میگن چه خبره چی کار داری؟ میگه نامه دارم برای حاکم. میگن خب نامه رو بده بدیم. میگه نه خودم باید بدم دستش. رفت جلو رفت جلو رفت جلو تا رسید به تخت یزدگرد. طبق بعضی از نرها پاشم گذاشت روی تخت و بعد نامه رو داد دست یزدگرد. بعد ازش پرسیدن که تو اومدی چی کار؟ حرف اصلی چیه؟ گفت من اومدم. طی چند جمله هدف اصلیش رو میگه. میگه حرف اصلی ما اینه لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله. اسلام اومده تا خارج کنه مردم رو از عبادت و بندگی ناس یعنی مردم الى عبادت الله، به عبادت و بندگی خدا. یعنی اساس دین اومده تا بندگی طاغوت ها، بندگی غیر خدا رو از گردن ما باز کنه. حالا عبادت و بندگی بعدن توضیح میدن، یعنی اطاعت محض، سرسپرده بودن، ذلیل کسی بودن، خودت رو واگذار کنی به او، تصمیم زندگیت رو واگذار کنی به او، اموالت و داراییت رو در اختیار او قرار بدی. اسلام اومده با این مبارزه کنه. اسلام نمیده بگه نماز بخونید، روزه بگیرید، ذکر بگید، حرفای خوبی بزنید، بعدش هم حواستون باشه خدا یه دونه است. برو ببین بابا اومده سراغ زندگیت، میگه توی زندگی، توی جامعت اگر اطاعت کسی غیر از الله داری میکنی همه رو بر جمعش بکنی. یک موجود در عالم هست که مالک همه است و همه در برابر او یکسانن، همه باید مطیع او باشن. خب باز دوباره یک مثال دیگه ایشون میزنن. بذار ببینم اینجا چیزی رو جا نگذاشتم. باز یه ماجرای دیگه میگن از یکی از حکام اسلامی. میگن حتی در اون زمانی که حکومت رو از امیرالمومنین غصب کردن، ولی تا زمانی که حکومت حکومت اسلامی بود ولو به ظاهر، بعضی از همین فرمان رواها و حاکمان اسلامی حرفشون با مردم این بود که اگر من کج شدم مرا راست کنید، یعنی اگه من اشتباه رفتم، بیراه رفتم، شما من رو بیاید اصلاح کنید. یک عرب بیابانی از پای منبر بلند میشد میگوید اگر راست نشدی و کج شدی با این شمشیر تو را راست خواهیم کرد. یعنی فکر نکن حالا چون تو حاکمی، تو اون بالایی، ما پایینیم، هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. همه بنده خداییم. ببینیم پا تو کج میذاری، همین ما که اومدیم بهت حکومت دادیم با شمشیر مقابلت میستیم و تو رو راست میکنیم، کجی و انحراف تو رو میگیریم. آره خانم کاردانی، اون داستان کامل شد. حرف اصلی که تو اون داستان میخواستن بزنن این جمله بود که آقا، حالا البته یه جمله دیگه هم از این جمله هاش ادامه میدن، این جمله بود که آقا هدف اصلی اسلام اینه که عبادت غیر خدا رو کنسل کنه، تعطیل کنه. لنخرج الناس من عبادت الناس، لنخرج الناس من عبادت العباد، از عبادت بندگان مردم رو خارج بکنیم به عبادت الله برسونیم، همه بنده خدا بشن. این یکی از هدفهای اصلیه. بعد میفرماید که و من زیق دنیا الی سعت دنیا و الاخره. هدف دوم چیه؟ اسلام اومده تا مردم رو از تنگی زندگی دنیا خارج بکنه به فراخی و گشایش دنیا و آخرت. یعنی آدم ها کل محدوده و وسعت زندگی خودشون رو دنیا می دیدن، داشتن خودشون رو می کشتن برای این دنیا، دعوا می کردن، پدر خودشون در می آوردن، سر هم کلا می زاشتن، سر یه وجب جاش با هم دیگه دعوا می کردن و درگیر می شدن. فکر و ذکرشون این بود. اسلام اومد بگه که آدمی زاد، دنیا اینقدره، خیلی محدوده، نگاه کن در مقابل چه عالم وسیعی داری. تمام عالم که محدود به دنیا نیست، بعد از دنیا عالم وسیع تری وجود داره. گستره زندگی تو محدود به این 70 سال نیست. از اینجا که خارج شدی تا تولد جدیدی برات اتفاق میفته، وارد زندگی جدیدی میشی. پس محاسباتت بر اساس فقط دنیا نباشه، محاسباتت بر اساس کل این زندگی وسیعت باشه. به قول آقای صفایی، خدا حفظش، خدا رحمتشون کنه، پارسا توی کارگاه نظافگی فکر کنم بحثو گفتم، نسبت دنیا به عالم بعد از مرگ نسبت عالم درون شکم مادر به دنیا. بچه رو برید تو شکم مادر باش مصاحبه بگیر، بگی خب چه خبر؟ میگه خیلی تنگه. بعد میگی که خوره این پاهایی که داری و اینجا استفاده میکنی، اصلا فوتبال بازی میکنی اینجا؟ میگه نه فوتبال نمیشه اینجا بازی کرد. بعد میگه که خواستن این انگشتایی که داری اینجا مثلا بوکس کار میکنی؟ میگه نه اینجا که بوکس نمیشه کار کرد. این چشایی که بهت دادن اینجا مثلا مناظر طبیعی داری میبینی تو شکر مامانه؟ میگه نه ما چیزی نمیبینیم. این لب و دهن که بهت دادن چی به کارت میاد؟ میگه نه اینا هم به کارم نمیاد. بعد بهش میگن که میخوای همه اینا رو بندازیمش دور، اصلا قطعش کنیم؟ اگه فقط به همینجا نگاه کنیم؟ میگه آره من که نیازی ندارم، یه بند ناف وصل دارم تغذیه میشم، همینجا معلقم تو شکم مامانم، یه پشتک میزنم دوتا جفتک میزنم دیگه، نیاز ندارم به این همه امکانات. ولی این امکاناتو برای چی بهش دادم؟ برای اینکه وقتی وارد عالم بعدی میشه تک تک اینا به کارش میاد. پا، دست، دهان، لب، دندان، بینی، چشم، گوش، موی بدنش، تک تک اینا به کارش میاد. اگر نگاهش محدود به عالم شکم مادر باشه همه این امکانات رو حروم میکنه. ولی اگر فهمید زندگیش وسیع تره و بعد از این عالم وارد عالم دیگه میشه، متوجه میشه که این امکانات رو باید داشته باشه، نه تنها داشته باشه، باید تقویتش کنه. مامانه باید خوب غذا بخوره که این بدنه محکم بشه، استخونا شکل بگیره، چشمه شکل بگیره، قلب شکل بگیره. ما تو دنیا نسبت به آخرت همینطوری، امکاناتی که به ما دادن، عقل و فکر و اختیار و هوش و استعداد و توانمندی هایی که دارن، برای زندگی فقط تو دنیا نیستش که، برای یک زندگی ابدیه. اگر فهمیدیم از اینها استفاده میکنیم برای اون زندگی ابدی. خب پس میگه که ما اومدیم، اسلام اومده برای اینکه لنخرج الناس من زیغ دنیا، خارج بکنه مردم رو از تنگی دنیا به گشایش و وسعت زندگی دنیا و آخرت. آخرت رو وقتی میچسبونی به دنیا، اون دنیا دیگه از تنگی خارج میشه. در طرز فکر اسلامی، حرفای آقاست، در طرز فکر اسلامی و برای یک مسلمان دنیا آخری ندارد. در نظر آن شخصی که بنده بندگان و برده موجودات ناقص است دنیا محدود است، اما برای این شخص یعنی مسلمان دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه است که از این دریچه وقتی نگاه میکنی آن طرف باغها و بوستانها و دنیاها و گیتیها و جهانها است. تمام. خب این بحث تمام، میخوام برم توی جلسه بعدی که جلسه دهمه. تا اینجا بحث براتون روشن بود؟ اگه بخوام خلاصه و جنبندی بحث رو تا اینجا بگم، حضرت آقا اومدن یک نکته مهم رو تأکید کردن. اون نکته مهم این بود که توحید یک بحث نظری نیست، یک بحثیه که اگر پذیرفتیم و قبولش کردیم دامنش توی زندگی ما، تو رفتارهای ما، تو سبک جامعه پردازی ما، تو همه جا قرار خودش نشون بده. یه الفیه که اگه گفتی باید تا یا بری. و به خاطر همینه که خیلی ها مبارزه میکنن با این توحید. و اگر جامعه دیدی به توحید معتقده، ولی سبک زندگیش، سبک جامعهش، نظام ارتباطاتش، روابط بین المللش، همه مسائل دیگه‌اش مثل یک جامعه سکولاره، هیچ فرقی نمی‌کنه. بدون این جامعه موحد نیست. این جامعه توحید رو به معنای واقعی فهم نکرده، درک نکرده. تو جلسه بعدی میان میگن که اگه ما قرآن رو بررسی بکنیم می‌بینیم که تعداد آیاتی که در رابطه با توحید صحبت شده به شدت زیاده، حتی از نبوت و داستان‌های انبیا هم بیشتره. بعد اون جمله که تو جلسه قبل گفتن اینجا دوباره تأکید میکنن، میگن توحید یک شناخت عملزا و تعهدآور است. توحید یه شناخته، یعنی یه معرفته، یه چیزیه که تو قبولش میکنی، بهش باور میکنی، ولی یه باور صرف نیستا، یه باور عملزاست. یعنی از درون این باور عمل زاییده میشه، تعهد به وجود میاد. حالا چه تعهدی؟ تعهد یک انسان موحد چیه؟ آیا تعهد یک انسان موحد یعنی این که خب من قبول دارم که خدا یکیه، خدا دوتا نیست، اوج تعهدش پذیرفتن همین عقیده هست؟ نه، میگه مسئولیتی فراتر از این. اگه کسی پذیرفت خدا یکیه، مسئولیتی فراتر داره. اون مسئولیت فراتر چیه؟ یعنی که من باید نماز بخونم، من باید نمیدونم اول و آخر کارام بسم الله و الحمدلله بگم، من اگه میخوام یه گوسفند یا ذبح بکنم باید رو به قبله باشه. آیا توحید اوج اثرگذاریش توی اعمال فردی ماست که اگر من موحد بودم تفاوتم با یک غیر موحد در یک سری اعمال و رفتار فردی باشه؟ میگن باز اینم کمه. نخیر، موحد یک سلسله تکالیفی را به مقتضای توحید بر دوش خود دارد. تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعه موحد میدهد، صفحه 222، از حد فرمانهای شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. میدونید یعنی حرف چیه دیگه؟ یعنی اگه من و شما فکر میکنیم مسلمونیم و موحدیم، ولی در رفتار فردیمون فقط با غیر خودمون متفاوتیم، اما توی نظام اجتماعیمون، برخوردهای اجتماعیمون، تو روابطمون با آدمها خیلی تفاوت خاصی ایجاد نشده، با کشورهای دیگه تعاملمون تفاوتی ایجاد نشده، نوع حکومت داریمون، نوع اقتصاد و بانک داریمون تغییری درش ایجاد نشده، یعنی ما با اون جامعه توحیدیه فاصله داریم. ایشون میگن تعهدی که توحید به یک جامعه میدهد شامل مهمترین، کلیترین، بزرگترین، اولیترین و اساسیترین مسائل یک جامعه است. مثل چی؟ مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین الملل، مثل روابط افراد با یکدیگر، که اینها مهمترین حقوق اساسی است برای اداره و زندگی یک جامعه. ما معتقدیم که تعهد توحید و مسئولیتی که بار دوش موحد می شود مسئولیتی است در حد تکالیف اساسی و حقوق اساسی یک جامعه. روشنش اینه که آقا توحید فقط عقیده نیست، تکلیف آور، تعهد آوره. تعهداش هم فقط در سطح اعمال فردی نیست، در سطح اعمال اجتماعیه، یعنی نظام اجتماع رو تغییر میده. به یه عبارت دیگه میگن اندام عمومی یک اجتماع. یعنی اگر یک جامعه رو به مثابه یک بدن بدونیم، بدن اندامی داره دیگه، اندام یک جامعه توحیدی شکل ارتباطش با هم دیگه کاملا متفاوته با یک جامعه غیر توحیدی. حالا از اینجا وارد چی میشن؟ وارد این که اگر توحید رو پذیرفتیم، به تبعش بعضی از اصولی که باید بپذیریم چیه؟ یکی از مهمترین اصولی که به تبع توحید باید بپذیریم، یا اصطلاحاً اصطلاحشون اینه که قطعنامه. وقتی این قطعنامه رو پذیرفتیم، اصلی که بعد از این باید بپذیریم اینه که اطاعت و عبادت غیر خدا ممنوع. اگر موحدی، اگر توحید رو پذیرفتی، نه تنها در ارتباط فردی خودت نباید غیر خدا رو عبادت کنی، در جامعت هم غیر خدا نباید حاکم باشه. تو نباید مطیع امری غیر از خدا باشی، جامعه تو نباید مطیع امر و ولایتی غیر از ولایت الهی باشه، و الا جامعه توحیدی نیست، و الا شما ها موحد نیستی. حالا بذارید مستندشو بگم، بعد چجوریشم توضیح میدم. مستندشو میگن آیه 60 سوره مبارکه یاسین. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا من با شما عهد نکردم ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، که شیطان رو عبادت نکنید، بنده شیطان نباشید؟ چرا؟ انه لکم عدو مبین، چون شیطان دشمن آشکار شماست. خب آقا ما که شیطان رو عبادت نمی کنیم، ما شیطان پرست نیستیم که. یه صبر کن، اون چیزی که تو فکر می کنی شیطانه، اون تمام شیطان نیست. تصویری که ما از شیطان داریم چیه؟ شیطان کیه؟ کیو ما شیطان می دونیم؟ بهم جواب بدید. ابلیس دیگه. ما فکر میکنیم شیطان یه موجودی بوده 6000 سال عبادت کرده، بعد خدا بهش گفته سجده کن بر انسان، سجده نکرده، خدا هم پرتش کرده از بهش بیرون، گفته برو روی زمین، اینم گفته حالا که منو پرت کردی بیرون میرم همه آدم‌ها رو گول میزنم، همه آدم‌ها رو فریب میدم، جهنمی میکنم. شیطان یه دونه است، اسمش هم ابلیسه. نه این نیست. ببینید شیطان حالا محمد اعظم رهبری چجوری توضیح میده. این که میگم نگاه ما اصلا به واژه‌ها داره تغییر میکنه، معنایی که از مفاهیم دینی داریم دریافت میکنیم تو این کتاب کاملا داره زیر و رو میشه، اینجا معناشو میبینید. ایشون میگه که شیطان یک چیز وسیعی است، یک مفهوم عامی است. شیطان یعنی نیروهای شر انگیز و شر آفرین خارج از وجود انسان. نیروهای شر آفرین، اما این نیروها خارج از محدوده وجود خود آدم، این میشود شیطان. در کنار این نفس رو داریم. نفس چیه؟ نیروی شر انگیز و شر آفرین درون انسان. پس منظور از شیطان فقط یک مصداق ابلیس نیست، هر نیروی، هر انسانی، هر جنی، هر بنی بشری، هر موجودی که شر ایجاد میکنه خارج از وجود من، این شیطان. و اگر درون من چیزی من رو ترغیب بکنه به سمت شرور، اون میشه نفس. شیطان این مفهوم عام است. حالا وقتی میگه الله تعبد و شیطان یعنی چی؟ یعنی عبودیت نکنید، سرسپرده و مطیع نگردید آن نیروهای شر آفرین را. حالا معنای این حرف میدونید چیه؟ یعنی این که اگر یک جامعه ای مطیع استکبار عالم شد، مطیع انسانهای شر آفرینی در عالم شد، این آدمهای این جامعه بنده شیطانن، بنده خدا نیستن. فکر میکردید خیلی از جامعه هایی که به ظاهر آدم های مسلمونی هن شیطان پرست باشن؟ با این توضیحی که مقام معظم رهبری میدن اینا میشن شیطان پرست. چرا؟ چون مطیع محض و ذلیل قدرت های شیطانی توی عالم هن، شر آفرین های عالم. بعد اینا اون اعمال عبادی و بندگی هاشون، اون نماز و روزه و حج و طواف و خمس و زکات و هیچ کدومش ارزش نداره. دوزار نمیخرن. چرا؟ چون موحد نیست، چون خدا حاکم نیست. آقا من نماز میخونم رو به قبله، باشه نمازت بخوره تو سرت، تو موحد نیستی، تو شیطان پرستی. از کجا این حرفو میزنی؟ میگه من براتون روایت میخونم مقام معظم رهبری. این روایت در کجا نقل شده؟ در کتاب شریف کافی، اصول کافی، از معتبرترین کتابهای شیعه است. حدیث قدسیه، یعنی از خداوند متعال. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، لا اعذبن کل رعیت فی الاسلام، قطعا عذاب میکنم هر رعیتی در اسلام. رعیت در مقابل اون حاکمه، یک نفر هست که حکومت میکنه بر جامعه، بقیه مردم تحت لوا و حکومت اونن، به این مردم میگن رعیت. میگه من رعیت رو در اسلام قطعا عذاب میکنم. کدوم رعیت؟ دانت به ولایت کل امام جائر، هر رعیتی که خودش رو تحت ولایت، سرپرستی و اطاعت یک امام جائری قرار داده، یعنی یک پیشوا، حاکم و رهبر ظالمی بر سر حکومت، این خودش رو تحت این نظام قرار داده و مطیع او شده. میگه قطعا این رعیت رو عذاب میکنن. اینجا رو دقت کنید، و ان کانت رعیت فی اعمالها برتن تقیه، ولو اینکه این رعیت، این مردم پابرهنه بدبخت بیچاره تحت حکومت این حاکم جائر، در اعمال شخصیشون برتن تقیه باشن. بره یعنی نیکوکار، بر اهل کار خوب، عمل صالح، تقیه اهل تقوا، همه پینه بسته پیشونیا، همه اهل گناه نیستن، اهل هرزگردی نیستن، اهل نگاه حرام نیستن، اهل معصیت نیستن، اهل غیبت نیستن، اهل تهمت نیستن، اهل فحشا نیستن، ولی همشون قطعا عذاب میشن. چرا؟ به خاطر اینکه تحت حکومت و اطاعت یک امام جائر قرار گرفتن. اینا فکر میکنن توحید رو دارن، اینا فکر میکنن منو دارن بندگی میکنن، توحیدی نیستش که فقط در اعمال فردیت بر تقی باشی، نیکوکار باشی، اهل تقوا باشی. یکی از تبعات و تعهدات توحید اینه که جامعه تو تحت ولایت یک امام جائری نباشه. چقدر ماجرای توحید داره تفاوت میکنه از اون تصویر اولی که ما داشتیم. بعد ادامه روایت، و لعفون کل رعیت فی الاسلام، اگه این روایت توی اصول کافی نیومده بود واقعا باورش سخت بود برای من. اصول کافی از معتبرترین کتابهای شیعه است. بعضی از مراجع، بعضی از علما معتقدن روایاتی که توی اصول کافی اومده همش صحیحه، اصلا جای بررسی سند نداره. این قسمت انتهای روایت رو نگاه کنید، میگه لعفون عن کل رعیت فی الاسلام. لعفون، هم لام هم نون هر دو نشونه تأکیده، یعنی قطعا مطمئن باشید من میبخشم هر رعیتی در اسلام، مردمی که در اسلام هستن همه رو میبخشم. با چه شرط؟ دانت به ولایت کل امام عادل من الله. اون رعیتی که تحت ولایت و سرپرستی یک امام عادلی که از طرف خدا ولایت و امامت داره میکنه بر مردم، یعنی حرف خودش نیست، هوای نفسش نیست، حرف خدا رو میخواد حاکم بکنه، اگر رعیتی تحت ولایت این آدم قرار گرفتن قطعا میبخشمشون. تیکه آخرش رو نگاه کن، و ان کانت رعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه، ولو اینکه این رعیت در حال فردی خودشون، در نفس خودشون اهل ظلم و اهل بدی باشن، چون صورت کلی جامعهشون، جهت کلی جامعهشون به سمت الله، حکم الله قراره پیاده بشه، اگر بعضی از آحاد جامعه و افراد جامعه اهل بدی و گرفتاری باشن، چون جهت کلی به سمت الله، همه رو میبخشن. میدونید ماجرا چیه دیگه؟ فکر کنید یک لشکری همه دارن به سمت یک هدف و مقصد درستی حرکت میکنن، دارن میرن با یک استکباری، با یک دشمن الهی بجنگن. حالا اگر تو این لشکر یه سریا شوت بودن، داشتن چرت میزدن، داشتن ته لشکر قلیوم میکشیدن، داشتن سیگار میکشیدن، داشتن جفتک میزدن، یکی زد پس گردن اون یکی، میگه آقا چون همه تون دارید به سمت یک مسیر درستی میرید و با اون جبهه درست دارید درگیر میشید، من همه رو میبخشم. ولی حالا اگر یک لشکری همه به سمت غلط دارن میرن، جریانی که داره پیش میره به سمت الله نیست، نصف این لشکرم مشغول ذکر گفتنن، مشغول عبادتن، سرشون انداختن پایین، به هم دیگه محبت میکنن، سبحکم الله، سلمکم الله، این از اون التماس دعا میره که همه تونو میبرم تو جهنم، هیچ کدومتونو نمیبخشم، قطعا همه تونو عذاب میکنم، چون جهت کلیه حرکت همه تون به سمت مسیر درستی نیست. تونستم روشن بکنم حرفی که ایشون میزنه چیه؟ حرف این که این روایت داره میگه ما؟ کجان اونایی که نقد میکنن، ایراد میگیرن به جامعه فعلی ما که آقا به درد عمتون میخوره، اینم شد حکومت اسلامی، فلان وزیرتون ببین چه غلطی کرده، رفتیم فلان اداره رشوه گرفت، فلان قاضی چه گندی زد. آقا اول جهت کلی جریان جامعه رو نگاه کن. آیا جهت کلی جریان جامعه به سمت اینه که حکم الله رو در جهان تثبیت بکنه، با تواقیت، با شرور، با شیاطین درگیر بشه، دغدغه این رو داره که بندگی در بین انسان‌ها و بشریت محقق بشه، یا نه جهتش فقط رفاه و خوشگذرونی و رقاصی و چریدن و خوردن و این چیزاست؟ اگر جهت کلی درسته میپذیریم یه سری آدم‌ها این وسط دارن گندم میزنن، ولی اساس اون جهت کلیه، کل نظامه. و حالا برعکس، اگر رفتی توی جامعه مثل اروپا، مثل چه میدونم بعضی از حکومت‌های به ظاهر اسلامی، دیده آدم‌های خیلی موجه و خوب، نماز از آن که میگن همه بسیج میشن، میری توی مثلا اداراتشون همه اهل نمیدونم خیلی از، ولی جهت کلی جامعه اطاعت و ولایت مستکبرین عالمه. دوزار ارزش نداره، حرف من نیست. این حرفا رو مقام معظم رهبری بعد از انقلاب اسلامی نزده که توجیه بکنه فساد تو دستگاه رو، سال 53 زده، 4 سال 5 سال قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه. خودش میگه ما نمیدونستیم به این زودی انقلاب قرار پیروز بشه. اون موقع بر اساس اندیشه اسلامی به این نتیجه و جمع‌بندی رسیده که ملاک محور کلیه، نه جزئیات افراد. جزئیات افراد قابل عفو، قابل چشم پوشی، قابل بخشیدن، اگر محور کلی درست باشه. خیلی این حرف حرف سنگین و مهم و جذابی بود برای من، که خیلی جالب بود. اونایی که کیف کردن از این حرف، عدد یک رو بفرستن. خب خدا رو شکر. اونایی که این حرف براشون جدید بود، یعنی چنین تصویری رو نداشتن، عدد دو رو بفرستن. خب خوبه، همینطوری عدد دو میاد. احسنت. خب اینجا دیگه بحث اصلی توی این جلسه تمام میشه. بحث اصلی توی این جلسه همین یه نکته بود که خدمتتون گفتم. بعد دیگه ایشون وارد آیات قرآن میشن، بعضی از آیات رو شروع میکنن توضیح دادن و از دل این آیات یه خورده همین حرفهایی رو که گفتیم رو تبیین میکنن. مثلا آیات سوره مبارکه یونس آیات 28 تا 32، یکی دوتا از این آیه ها رو توضیح میدم، ولی دیگه خیلی ادامه نمیدم چون اصل بحث رو گفتیم، زمانمون هم تمام شده. میخوام اگه سوالی هست به سوالاتتون برسم. فهمد و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم و قال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. یه وقتی مردم رو جمع میکنیم، محشور میکنیم در قیامت، همه رو گرده هم جمع میکنیم، ثم نقول للذین اشرکوا، اون موقع رو میکنیم به کسانی که مشرک بودن، موحد نبودن، میگیم مکانکم انتم و شرکاکم، این جایگاه شما و شریکاتونه. یعنی مثلا اشاره میکنن به جهنم، میگن شما و اون کسانی که فکر میکنید شریک خدا هستن با هم برید تو جهنم. همینجا حضرت مقام معظم رهبری یه توضیح میدن. قبل از اینکه توضیح بدم ادامه آیه رو بخونم. فزیلنا بینهم، یعنی ما بین اینها و بین شرکایشون یک فاصله ای میاندازیم. و قال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون. شریکا یعنی اونایی که مشرک بودن، یه سری شریک برای خدا قرار دادن در قبال، در کنار خدا بنده و مطیع یه سری دیگه بودن، به اینا میگیم شریک ها. این شریک ها رو میکنن به این آدم هایی که ازشون تبعیت کردن، میگن ما کنتم ایانا تعبدون، میگن شما ما رو عبادت نمیکردی تو دنیا. یعنی این بدبختایی که تابع و ذلیل و حقیر اینها بودن، قیامت بهشون میگن که بیاد برید توی جهنم، جایگاهتون با اینا یکیه، شما مطیع اینا بودید. بعد اینا رو میکنن به خدا که خدای ما نمیدونستیم، ما فکر کردیم این درسته، ما مطیع اینا بودیم مثلا. بعد این نامردا خودشون میگن نه، شما کجا از ما اطاعت کردید؟ مثل این که فکر کن یه نفر تو کلاس گفته که بیاد فلان غلطو بکنیم، کلاس آتیش بزنیم، بعد همه بچهای کلاس ازش تبعیت کردن، رفتن کلاس آتیش زدن، بعد همه رو آوردن پای دفتر. بعد اون بابایی که به همه گفته کلاس آتیش بزنیم که نه، من نگفتم، شما از من اطاعت نکردید، خودتون دوست داشتید کلاس آتیش بزنید. میگیم ای پدر سوخته، این چه حرفیه میزنی؟ ما هر بدبختی داره سرمون میاد به خاطر اینکه تو اطاعت کردیم، حالا خودت میگی ما تو اطاعت نکردیم؟ بعد اینجا مقام معظم رهبری توضیحی که میدن جالبه. میگن که فکر میکنید این شرکا کیان؟ بت هایی ان که واسه بت پرستان در طول تاریخ میپرستیدن، مثلا بت هبل، لات، عزا، یا اگر کسی گوساله پرسته مثلا اون گوساله ها رو آوردن، میگن این گفتگوه بین اون گوساله و بین این آدمه هست، گوساله میگه نه تو هم من اطاعت نکردی، یا نه اصل این آیات در مورد اون آدمهایی که مطیع آدم دیگه‌ای شدن به جای اینکه مطیع خدا بشن، تحت سلطه و حکومت یک مستکبری خودشون را قرار دادن. بحث شریک بت و اینها نیست. بت رو که بر نمی‌دارن روز قیامت بیارن اونجا بگن مکانکم انتم و شرکاکم، شما و شریکا برید با هم دیگه یه جا باشید. بت تو دنیاست، جسم مادیه. اونی که اونجا محشور میشه، من کنار او قرار میگیرم، خدایی نکرده با من صحبت میکنه، من ازش تبری میجویم، او هم میگه این از من اطاعت نکرده، اون آدمهایی که من تحت اطاعتشون قرار دادم خودشو خودمو، دنبال روی کیا بودم توی زندگی؟ اونا بت‌هان، اونا شرکاان. ماجرا خیلی عوض شد، انگار دامن این بت‌پرستی ممکنه بعضی از ماها رو هم بگیره. ما فکر میکردیم تو خونمون بتی نداریم جلوش خم و راست بشیم، ولی این آیات اینجوری که داره توضیح میده ممکنه یه جورایی اثبات بشه بعضی از ما هم انگار یه نمای بت‌پرستی داریم، چون مطیع یک آدمهایی هستیم. بعد میگه فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. همون شرکا میگن، میگن خدا شاهد بین ما و بین شما که ما اون موقعی که شما از ما اطاعت میکردید، عبادت میکردید، ما غافل بودیم، ما اصلا فکر نمیکردیم شما مطیع مایی. دروغ، انکار. بعد میگه هنالک تبلو کل نفس ما اسلفه، اونجا می آزماید هر نفسی، یا روشن میشود، شاید تبلو اینجا به معنی روشن شده باشه، ما و مذهب رهبری ترجمه کردن می آزماید هر نفسی، آنچه را که از پیش فرستاده، و ردوا الی الله مولاهم الحق، بازگردانیده میشن همگان به سوی خدا که مولا و سرپرست و آقای حقیقی آنهاست، و زل عنهم ما کانوا یفترون، اون چیزی که به افترا و بهتان میگفتن یه دفعه گم میشه. یعنی تکیه‌گاه هایی که داشتن بهش تکیه کرده بودن، فکر میکردن اینا کاریان، مطیع اینا بودن، دلشون قرص بود به اینها، یه دفعه اونجا چشم باز میکنن اینا رو گم میکنن، پشتشون خالی میشه، میفهمن خدا همه کاره بوده. و بعد آیات دیگه ایشون میخونه در تکمیل همین بحث، چون وقت نیست من دیگه این آیات رو نمیخونم، شما جلسه ده رو ادامهش اگه دوست داشتید خودتون نگاه کنید. خب پس خلاصه ماجرا رو اینجا خود امام اعظم رهبری خلاصه رو هم آوردن، بعد از اینکه جلسه تمام میشه خدا خلاصه رو آوردن. به کوته سخن دانسته شد که توحید غیر از آن که یک بینش فلسفی است، یک شناخت عملزا و زندگی ساز نیز هست، یعنی عقیده است که بنای زندگی اجتماعی و فردی انسانها باید بر پایه آن نهاده شود. بعد میگن اکنون به پاره ای از موارد کلی قطعنامه توحیدی در قرآن اشاره میکنیم. بنابر اصل توحید انسانها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبادت و اطاعت کنند، و همه تحکمات و تحمیلاتی که از طرف قدرتگونه های تاریخ بر بشریت رفته غلط و برخلاف حق بوده، یعنی خلاف توحیده. این بیان کلی بت‌ها، خدایان، خداوندگاران و بالاخره تمایلات نفس سرکش را شامل است. یعنی نفس، اون موجوداتی که ادعای خدایی میکردن و مستکبرین عالم بودن، هر جایی ما ازشون تبعیت کردیم مصداق خروج از همین اصل توحیده. ما قرار بود عبادت خدا رو فقط بکنیم. بعد میگه آیات زیر از سوره یونس در مورد این موضوع توضیح میدن، طرح کلی از این رویه اصل توحید را مینمایانند. بعد آیات رو توضیح دادن، یکی یکی رو ترجمه کردن. خیلی خب وقتمون تمومه، در حد 10 دقیقه یک رو اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم بتونم جواب میدم.
سلام استاد.
سلام، حال شما؟
شبتون بخیر. ممنونم، ببخشید من زیاد سوالی دارم. استاد معذرت می‌خوام، این که شما گفتید که توحید یعنی که فقط به خدا رو عبادت کنی و کسان دیگر رو عبادت نکنن، اون دنیا پس میذارن، میگن مثل شیطان که میگه شما ما رو به جهنم انداختین. اینی که پس انسان اگه بدونه اون طرف حرفی که میزنه اشتباهه، قبول نمی کنه. من الان دارم صحبتهای شما رو میشنوم، خوش میکنم، این به نظرم درست میاد. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که ما از کجا متوجه بشیم اون صحبتی که اون بنده خدا داره میکنه، اون رئیس داره میکنه، اون رهبر داره میکنه، اون چه تام نماینده مجلس داره میکنه، رئیس جمهور داره میکنه، اون تو هر کشوری کشوری، اون صحبتش اشتباه یا درسته؟ من متوجه این اشتباه چطور باید بشم؟ و یکی هم که من این صحبت رو گوش کردم، خودم به نتیجه رسیدم. چطور باید یکی دیگر رو متوجه این صحبت رو بکنم؟ حالا من یک کتاب خوندم، یه حدیث تو این بود، شما گفتید بالاخره مطرح شده شد اینه. ولی وقتی که خیلی صحبت و صحبت میشه، وقتی خیلی بحث میشه، واقعا آدم نمیدونه چطور جوابش بده. هست میدونه درسته، نمیتونه قانع کنه.
خب صبر کنید، میکروفونتون رو قطع کنید. سوال اولتون البته خیلی مرتبط با بحث نبود، یا شاید من ارتباطش رو نفهمیدم، ولی اگه کوتاه بخوام جواب بدم، این که ما چطور بتونیم تشخیص بدیم بین حرف‌هایی که میشنویم، این برمیگرده به بررسی حرف‌ها و برمیگرده به این که ما چقدر حرف‌های خدا رو میدونیم. معنای توحیدی نیستش که ما دیگه فردا حرف هیچ کیو گوش ندیم. هر کسی حرفش در راستای حرف خدا بود گوش میدیم. هر کی حرفش از هوای نفسش برخواسته بود، دنبال خواسته های نفسش بود، اونجا تبعیت نمی کنی. حالا من از کجا تشخیص بدم؟ به اندازه ای که ما حرف خدا رو بفهمیم، حرف های آدم ها رو بفهمیم چقدر انطباق داره یا نه. فکر کنید یه مادری رفته بیرون خرید بکنه، بچه‌هاش گذاشته تو خونه، داداش بزرگی به بچه‌های کوچیک‌تر امر و نهی داره میکنه. خب بچه‌های کوچیک‌تر در چه صورت میتونن بفهمن این حرف داداش بزرگی باید اطاعت بشه یا نه؟ اگه حرفای مادر رو بدونن، میدونن که آقا مادر مثلا براش نظافت مهمه، پس اگه داداش بزرگی گفت خونه رو به هم نریزید، این حرف مامانمونه، پس باید گوش بدید. میدونن مامانشون درس براش مهمه، اگه داداش بزرگی گفت درس بخونید، پس حرف مادره، میپذیرن. ولی یه جایی میبینن که خودش داره میگه، میگه بچه مثلا بیاد تلویزیون رو روشن بکنیم تا شب تلویزیون ببینیم. میدونن که مامانشون اهل این حرف زدن ها نیست، اصلا با این مخالفه، پس اینجا هوای نفس خودته، ما تبعیت نمیکنیم. به میزانی که ما اطلاع اشراف از اون حرف بالا سریه داشته باشیم، میتونیم این واسطه ها رو تطبیق کنیم، حرفشون رو بپذیریم یا نپذیریم. نکته دومی بود که آقا این حرفا رو شما الان دارید میزنید، ما قانع شدیم، خودمون پذیرفتیم، ولی چجوری به دیگران منتقل کنیم؟ این ماجرا ماجرای مفصلیه، این بحث تربیته، اونم نه تربیت کودک، تربیت و هدایت انسان بالغ. ماجرای تربیت و هدایت انسان بالغ یک ماجرای پیچیده‌ایه، خیلی مراحل و فرایندش فرایند پیچیده و سختیه. اگه میخواید یاد بگیریدش، باید با اندیشه آقای صفایی یه قدری گره بخورید. تو کتاب مسئولیت و سازندگی ایشون مفصل این رو توضیح داده که چجوری یک انسان بالغ رو باید تغییر درش ایجاد بکنی، اونم با پای خودش، نه با زور، نه با تحمیل. یه جمله شما من بهتون بگم، اولین جملهش اینه که باید بدونیم شروع ماجرای تغییر و تحول در نگاه یک انسان این بحثا نیست. پارسال بحث نظام فکری از کجا شروع شد؟ از خودشناسی. شروع تغییر و تحول در آدمها از نگاهیه که به خودشون دارن. اگر نگاه ما به خودمون در حد خشم و شهوت و شکم و لب و دهان بود، در همین حدم هدف‌های ما تعریف میشه. ولی اگر کسی در خودش بیشتر از این ظرفیت و استعداد دید، تازه میشه در مورد خدا و پیغمبر و عالم بعد از مرگ باهاش صحبت کرد. بحث به جامعه توحیدی خیلی بعدتر از این میرسه. از وسط بحث نمیشه شروع کرد و نمیشه جا انداخت. مثل اینکه شما میخوای ریاضی به یه بچه‌ای درس بدی، من اومدم انتگرال رو برای شما خیلی خوب توضیح دادم، شما میگه آقا من هر کاری میکنم تو کلاس اول ابتدایی نمیتونم انتگرال رو جا بندازم. شما چی کار میکنی که جا میفته؟ میگم خب چون اول ابتدایی هم، اول ابتدایی انتگرال نیستش که، تو فعلا مفهوم عدد رو براش توضیح بده.
مفهوم عدد رو یاد گرفت، بعد ضرب و تقسیم یاد بگیره، ضرب و تقسیم یاد بگیره، هزار تا چیز دیگه بعد یاد بگیره تا برسه به انتگرال. تازه اگه تو معلم مهربونی نباشی، اگه رابطه صمیمی نداشته باشی، اگه اون آدم دوستت نداشته باشه، حتی مفهوم عددم نمیتونی بهش یاد بدی. دقت میکنید؟ کلی قدم این وسطه، ما اون قدم ها رو طی نکردیم، صاف میریم سراغ یه بحث، هر چی دست و پا میزنیم واسه نمیتونیم جا بندازیم برای مخاطب، میگیم آقا شدنی نیست. بهتره برگردیم ببینیم درون خود ما این سیر تحوله چجوری اتفاق افتاده، اون سیره رو سعی کنیم بازسازی کنیم تا درون آدم ها اتفاق بیفته. این خلاصه یک ماجرای مفصل از بحث تربیت بعد از بلوغ بود.
خب
نه دیگه نمیبخشم ببخشید، چون خیلی ها سوال دارن، میدونم که بعدن بقیه دوستان شاکی میشن. خانم کاردانی کوتاه سوالتون رو بپرسید. خانم ترابی هم سوالشون رو مطرح نکردن، میریم سراغ خانم حسینی. خانم حسینی شما بپرسید. چرا سوالای مکتوب رو هم میخونم الان، یه چند تاشو میخونم جواب.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلام، سلام باشید.
استاد این حدیثی که خوندین راجع به جامعه و هدفش به طرف خدا، خود در زمان ائمه که تمام اکثرا حکما ظالم بودن، بعد ائمه ما اونجا اصل بودن، بعد مردم اینا چطور میشن؟
چه سوال خوبی. اولین مطلبی که از همین روایت برداشت میشه اینه که از اینجا کشف میشه که ائمه ما همشون در طول زندگیشون یه عابد عارف زاهد وارسته خود ساخته گوشه یک جامعه غیر دینی نبودن. یه عالمی که داره بندگیشو میکنه، نهایتا اگه بهش اجازه بدن یه درس اخلاقی هم برگزار میکنه، چند تا شاگرد هم داره تربیت میکنه، این نبوده. اگه این باشه که میشه مصداق همین روایت تحت ولایت یک حاکم جائر خودش رو قرار داده. اتفاقا از همین روایت میشه استفاده کرد که پس اهل بیت در طول زندگیشون مشغول مبارزه کردن با اون استکبار و دولت حاکم بودن و مشغول این که اونو بیارن پایین و حکم الله رو حاکم بکنن، و به خاطر همینه که کشته می شدن، شهید می شدن. ولی اگه گوشه یک خونهی، گوشه یک مسجدی بندگی می کردن و درس اخلاقشون رو می گفتن و به نماز و اخلاق خوب و اینها توصیه می کردن که کسی باشون کاری نداشت. چرا میان می کشنشون؟ چرا 14 سال امام کاظم رو زندانی می کنن؟ یک کسی رو می دازن توی زندان که یا تبهکاره یا برای حکومت خطرناکه. پس معلوم میشه اینا همه علیه حکومت اقدام میکردن. کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری رو بخونید، یا کتاب همرزمان حسین. همرزمان حسین یعنی همه ائمه همرزم امام حسین بودن، فقط امام حسین نیومد بجنگه که، همه داشتن میجنگیدن. امام حسین علنی شد، بقیه پشت پرده بودن. انسان 250 ساله میگه که تمام ائمه ما انگار یک انسانن که 250 سال عمر کرده و در طول این 250 سال داشته تلاش میکرده حکومت اسلامی رو برپا کنه. خیلی نگاهمون موقع به ائمه عوض میشه. این دو تا کتاب ببینید. خیلی خوب. خانم فاطمه اصلاحی بفرمایید. خب چند تا از این سوالات مکتوب رو جواب بدم اگه بلد باشم. برای جلسه بعد چند جلسه از کتاب رو بخونیم؟ ما معمولا 2 جلسه رو داریم پیش میریم هر جلسه دیگه. ریا هم جز این دسته از کفر میشه؟ معنای سوالتون برام خیلی واضح نیست خانم دهخان. خب الان دلمون میسوزه سوالهایی رو که از دست دادیم معلوم نیست چقدر دیگه وقت داشته باشیم. همین که الان فهمیدیم خدا شکر، اما حسدش آتیش به دل آدم میندازه. چی شده این در مورد یه حرفیه که قبلا زده شد؟ آها، خانم رجبی گفتن این مطالب و دیدگاه عالی بود، فقط چرا بهمون از همون موقعی که باید دین انتخاب میکردیم نگفتن؟ به خاطر اینکه شیوه آموزش دین در جامعه ما شیوه درستی نیست. چرا استادان منبری برای مردم چنین مباحث اصلی رو توضیح نمیدن؟ برای اینکه مردم ما دنبال این مباحث اصلی نیستن. الان چند نفرید شما اینجا؟ 80 نفر. چند نفر تو کارگاه ثبت نام کردن؟ 2000 نفر. یعنی 1900 نفر رفتن نموندن. حالا نمیخوام به همه اونها این نسبت رو بدم، ولی خیلی از ماها نگاهمون به منبر نگاه ذوقی و سلیقه‌ای، حاجی چند تا داستان بگو، دو سه تا شعر بخون، دو سه تا خاطره بگو، مثلا ما کیف کنیم، یه حالی یه حولی. کمتر دنبال بحث‌های جدی هستیم. شالوده اصلی رو خیلی از جوان‌ها نمی‌شناسن، خیلی ناراحت کننده است. بعد خانم باقری گفتن تکلیف افرادی که در کشوری هستن که زیر سلطه رهبرانی غیر توحیدی هستن چیه؟ تلاش بکنن برای اینکه حکومت رو تغییر بدن. اگر نمیتونن از تحت ولایت اون حکومت خارج بشن، هجرت کنن، مگر اینکه اضطراری ناچارشون کرده اونجا بمونن. این که میگم علیه اون حکومت تلاشی بکنن معناش این نیستش که همین الان بریزن تو خیابون مثلا دولت رو بخوان سرنگون کنن. گاهی یه کسی مثل شهید بهشتی وقتی میده توی هامبورگ آلمان یه مرکز اسلامی میزنه، ثمراتش 3 دهه بعد، 4 دهه بعد، 5 دهه بعد مشخص میشه. گاهی وقتی یه شیخ زکزاکی میره توی نیجریه یک بنای جامعه اسلامی رو اونجا شروع میکنه پایه‌گذاری کردن، 20 سال 30 سال بعد نتایجش مشخص میشه، جوری که میزنن درب و داغونش میکنن، میندازنش توی زندان. پس معنای این حرف هم این نیستش که فکر کنید خیلی سریع بریم قیام مسلحانه بکنیم. خود اهل بیت هم قیام مسلحانه نکردن مگر اون موقعی که شرایط فراهم بوده، ولی علیه این دستگاه مشغول کار بودن و برای شکل دادن اون جامعه اسلامی و حکومت اسلامی شروع کردن آدم سازی کردن و اقداماتی رو پیش بردن که حالا تو بحث نبوت وقتی برسیم اینو مفصل میبینید. خب اون مثالی که گفتید راجع به توحید، حتی در زمان آقای منزان هم که میگن برادر دست در جبردار مومن میکنه و تقاضا نمیکنه، مگه میشه وقتی گفته شد مالک همه چیز خداست خودمون چی کاره ایم؟ نفهمیدم سوالتون رو. خب کلاس های تربیت بنیادی سطح 2 شما برای همین کاره؟ نه، سطح 2 ربطی به تربیت بعد از بلوغ نداره. تربیت بعد از بلوغ ما هنوز ارائه نکردیم. خب اگر کسی سوال مهمی داشته ریپلای کنه من ببینم اگه بلد باشم جواب بدم. اگر جزئیات یک حکومت مثل موریانه کلیاتش رو هم در حال هضم باشه چی؟ وظیفه چیست؟ باید شروع بکنیم کلیات رو تثبیت کردن؟ جزئیاتی که مثل موریانه داره به خوردن اون کلیات می انجامه، از مهمتریناش شروع کنیم اصلاح کردن، مبارزه کردن، حل و فصل کردن. همه وظیفه داریم. من نمیگم الان تو جامعه ما مشکلات نیست، مشکلات هست، به همین صورت هم ادامه پیدا بکنه، چه بسا اون چیدمان کلی جامعه، جهتگیری کل جامعه هم خدای نکرده تحت شعاع قرار بگیره. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که اونجایی که احساس میکنیم مسیر داره غلط پیش میره، به اندازه‌ای که توان داریم کمک کنیم این اتفاق نیفته. ما الان در همین راسته داریم تلاش میکنیم دیگه. وقتی الان ما داریم فکر میکنیم با هم دیگه نگاه درستی پیدا میکنیم، شما سعی میکنید این نگاه رو به اطرافیانی که شرایطشون فراهمه منتقل کنید. سری ذهنت آقا اینو بذارید بگم، اینو یادم رفت اون موقع بگم، این خیلی مهمه. تا من الان این حرفا رو بهتون میزنم سری ذهنتون نره سراغ این که آها ما تو فامیلمون یه دختره هست اصلا ضد نظام و دینه، برم این حرفا رو به اون بزنم. اونو ول کن فعلا. ما توی نمیدونم همسایگیمون یه نفر هست، هیچکونو برم اونو بیارم تو؟ نه، اونو ول کن. خود شماها آدمایی بودید که با دین، با خدا، با پیغمبر، با نظام مشکلی نداشتید، ولی این نگاهه رو نداشتید، درسته؟ خیلی راحت پذیرفتید، فقط من گفتمش. اگر میخوایم این اندیشه رو به بقیه منتقل کنیم، اولویت شروع از این آدم هاست. برو اون آدمی که طلب داره، تسلیمه، میپذیره، فقط نمیدونه. اینا رو شناسایی کن، به اینا سعی کن این تفکر رو منتقل کنی. وقتی این تفکر سعی به خیلی ها منتقل بشه، به مرور اون خورده ریزای فساد جامعه به مرور انشالله برطرف میشه. خب خانم اصلاحی، مشکلتون چیه خانم اصلاحی؟ کسی که ریا هم انگار داره از چیزی غیر از خدا اطاعت کرده، برای غیر خدا ارزش قائل شده، بله مشرک، یعنی یک نوع شرک، شرک خفی. میکروفون زهرا سامی نجات رو باز کنید. چشم باز. سیر مطالعاتی لطفا بفرمایید. بلد نیستم، ولی کتاب‌های مقام معظم رهبری، کتاب‌های شهید مطهری و کتاب‌های آثار استاد صفایی به نظرم کتاب‌های خیلی خوبیه. هر کدوم از این سه تا اندیشمندانم، اونایی که متخصصن تو عرصه‌اش، برای کتاب‌هاش سیر گفتن. برید از اینترنت سرچ کنید، اهلش رو پیدا کنید، بپرسید. برای شهید مطهری سیر گفتن، برای مقام معظم رهبری سیر گفتن، برای آیه صفایی سیر گفتن. ولی یه حرفی خود آیه صفایی میزنه، حرف مهمیه، میگه دنبال سوالاتتون باشید. یعنی به جای اینکه هی سیرخانی و انبوه اطلاعات، ببینید الان اون مسئله‌ای که شما رو درگیر کرده چیه، متناسب با اون مسئله‌تون دنبال مطالعه باشید و گرفتن اطلاعات باشید. چون اونجایی که آتش هست، جوابی که میگیرید هضم میشه، جذب میشه. سلام خانم سامی نژاد. ببخشید
من سوال
همین
بود راجع به توحید، که مثال زدید که همه چیز مالک، همه چیز خداست، از پول گرفته، ماشین گرفته، مبل، اینا همه چیز گرفته. گفتید مثلا یکی میاد میگه که ماشین تو بده من برم مسافرت، خب این از تو نیست، باید بدی به اون نفر. یا زمان امام زمان همین جوری میشه، خب این واقعا چه جوری؟ یا همون زمان امام زمان میگه برادر مؤمن دست در جیب برادر مؤمن میکنه، تقاضا نمیکنه. خب این مثلا طرف همین الان ما توحید رعایت میکنیم، ماشینمون رو میدیم، پول میدیم، این پول اصلا قابل برگشت شاید نباشه، ماشین رو ببره اصلا خراب بشه. یا ائمه خودشون گفتن وقتی که میخواین پول به کسی قرض بدین میتونین زمان تعیین کنین. این با این حرفی که گفتین که مالک همه چیز خداست اصلا جور در نمیاد.
چرا جور در میاد؟ سوال خوبیه، الان براتون توضیح میدم. به عنوان آخرین سوال، از بقیه دوستانی هم که نمیتونم سوالشون جواب بدم عذرخواهی میکنم.
ممنون، دستتون درد.
خواهش میکنم. جور در اومدنش به این خانم سامی نجات، وقتی میگیم که میکروفونتون رو قطع کنید، وقتی میگید که یعنی وقتی گفته میشه که جامعه توحیدی جامعه است که افراد خودشونو مالک اموال ندونن، دیگران رو شریک کنن در اموالشون، معناش این نیستش که بی حساب و کتاب، بی اولویت بندی، بی معیار این کارو بکنن. ببین، فرض کنید یه صاحب کارخونه ای یه سرکارگری داره، 100 میلیون پول ریخته تو حساب این سرکارگره. این 100 میلیون پولی که حساب این سرکارگره، سرکارگر بر خودش بر نمیداره، باید بین افراد توزیع بکنه، ولی معیارهایی داره. اون صاحب کارخانه بهش معیار داده، گفته مثلا اون کسی که احتیاجش بیشتره بیشتر بهش کمک کن، اون کسی که اگه بهش پولو بدی میره خراب میکنه، ضایع میکنه، به اون نده. اونجایی که اگر همه پولو بدی خودت دیگه نمیتونی زندگی بکنی و نمیتونی این مجموعه رو اداره بکنی، یه قدری برای خودت نگه دار، زندگی خودتو فلج نکن. یعنی درسته که داریم میگیم من مالک نیستم، ولی معناش این نیستش که خب در خونه ما بازه، هر کی هر چی اومد خواست ورداره ببره، شما بیا تلویزیون رو ببر، شما بیا مبل رو ببر، سویچ هم جلو مثلا دره وردارید ببرید، ماشین هم ببرید. نه، حساب و کتاب داره، معیار داره، بعد بررسی کنی ببینی کجا اولویت داره، کجا ضرورت اقتضا میکنه. من خودم رو مالک نمیدونم، ولی مالک ندونستم معنی نیستش که بی حساب در اختیار همه قرار بدم. قرار نیست حیف و میل کنم این مال رو، که قرار در بهترین جا هزینه کنم. معناش چیه؟ معناش اینه که اگر من دیدم این پولی که حالا من دارم میخوام باهاش برم ماشین مدل 95 هم بکنم مدل 1400، 5 مدل بیارم بالاتر، 30 میلیون باید بذارم رو ماشینم. بعد میبینم که یه دوستی دارم، یه فامیلی دارم، یه همسایه‌ای دارم که گرفتار این 30 میلیونه به خاطر مریضی فرزندش، به خاطر عروسی بچهش. بعد میام دو تا چهار تا میکنم، میگم پول من و پول اون که نداره. الان دو تا مسئله هست توی جامعه اسلامی، این که من ماشین 1400 سوارشم یا همین 1395، این مهمتره، یا این که یه نفری که نمیتونه ازدواج بکنه شرط ازدواجش فرام بشه. این دو تا مسئله بذار رو میز، کدوم مهمتره؟ هر کدوم مهمتره این پول اونجا خرج کن. وسایل و امکاناتمون هم همینطوره. من یه ماشینی دارم، خودم نیازهایی دارم، اطرافیانم هم نیازهایی دارن. ببینم کدوم نیاز ضرورت بیشتری داره. من میخوام برم ماشینم دور بزنم، ولی همسایه پایینیمون خانومش مریضه، پول اسنپ نداره، خب ماشینو میدم آقا شما با ماشین ما برید خانومتون رو برید دکتر رو بیارید. من سالی 60 بار دارم میرم سفر، یه داداشی دارم، صدامو دارید؟ صدا هست؟ ببخشید صدا قطع شده بود. من سالی داشتم اینو میگفتم، چند بار دارم میرم سفر، همسایه من، داداش من هیچ بار نتونسته بره سفر. خب جا نداره که مثلا سه روز ماشینا بدم به داداشم باهاش یه سفر بره. معنای مالک ندونستن اینه که با یک حساب و کتاب اینجوری ما بیایم خرج بکنیم. دوستان شبتون بخیر، خسته نباشید، تا جلسه آینده خدا یار و نگهدارتون.